بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم حضور دوستان، برادران و خواهران گرامی. تسلیت عرض میکنم ارتحال عالم ربانی حضرت استاد آیت الله مصباح یزدی رو به همه عزیزان. ما در این ایام با سه رویداد مواجهیم و در سوگ سه عزیز به سر میبریم. سالگرد شهادت سردار سلیمانی است، ایام اربعین شهادت شهید فخری زاده است و ارتحال علامه مصباح یزدی. هر سه حادثه عظیم است و تحملش دشوار. این سه بزرگوار در واقع سه ضلع نظام اسلامی به شمار می رفتند و می روند و سه رکن جامعه ما و نظام ما. آیت الله مصباح نظریه پرداز و اندیشمند و پشتوانه فکری نظام بودند. شهید سلیمانی مدافع انقلاب و نظام و کشور در برابر دشمنان بودند و شهید فخری زاده عالم، دانشمند و در سنگر علم و فناوری خدمت می‌کردند. در واقع این سه سنگر، سه ضلع مثلث موجودیت و پیشرفت کشورند: اندیشه، علم و فناوری و امنیت و دفاع. و این سه مکمل یکدیگرند، هر یک بدون دیگری ناتمام و ناکارآمد است. اندیشه نظام، اندیشه انقلاب، اساس و مبنای فکر و جهانبینی و راه و رسم زندگی ما رو ترسیم میکنه. علم و فناوری ابزار و امکانات پیشرفت رو در اختیار ما قرار میده و دفاع از کشور امنیت ما رو تأمین میکنه. و برای هر جامعه این سه رکن اساسیه و برای ایجاد هر تمدنی وجود این سه رکن و پیشرفت اونها و پویاییشون ضروریه. بنابراین این سه بزرگوار در واقع سه ضلع مثلث پیشرفت انقلاب ما و ارکان سگانی هستند که سقف این نظام بر اون استواره. عرض بنده در برمحور آیت الله مصباح است و موضوع بحث ما حول شخصیت این استاد گرانقدر است. آیت الله مصباح شخصیتشون ابعاد مختلفی داره. دو وجه برجسته شخصیت ایشون، یکی وجه فکری و علمی ایشونه و دیگر اون وجه اخلاقی و معنوی ایشون. بنده در این جلسه به وجه اول تا حدی می پردازم. درباره شخصیت علمی و معنوی اون استاد بزرگ عزیزان شاید مطالبی شنیدند و انشاءالله از این پس مطالب بسیار دیگری خواهند شنید. بنده اندکی درباره اون وجه فکری و علمی و اندیشگی این عالم بزرگ صحبت میکنم. این وجه معمولا ناشناخته تر است از وجوه دیگر. بزرگان ما یا در گمنامی به سر میبرند و یا اگر شناخته شدند و در میدان اجتماع فعال هستند انواع تبلیغات و پروپاگاندا حول اونها شکل میگیره و دشمنی ها و دشنام ها برجسته میشه و یا ممکنه که در جمع دوستانشون نوعی ارادت و رابطه مرید و مرادی برقرار باشه. اون وجه فکری و علمی کمتر محل توجه قرار میگیره. بنده حالا در این فرصت محدود میخوام قدری به این جنبه بپردازم. هرچند آیت الله مصباح در این وجه هم ناشناخته نیستند، هم به دلیل کثرت آثار علمی که دارند، هم آثار قلمیشون، هم اهل بیان و خطابه بودند و هم شاگردان ایشان و دوستداران و علاقمندان ایشان اندیشه های ایشان رو تا حدی تبیین و ترویج کردند. ولی با این حال برای اکثریت مردم و حتی اکثریت اهل مطالعه و علم و دانش ناشناخته است. بررسی سیره علمی و فکری این گونه بزرگان برای رهروان این طریق در ساموزه و اینها می توانند سرمشق و الگو باشند برای کسانی که در صددند راه این بزرگان رو ادامه بدن. نکته اول این است که آیت الله مصباح به عنوان یک طلبه خوب درس خونده بود و تحصیلات حوزوی خودش رو با موفقیت سپری کرده بود. این تحصیلات در رشته ها و حوزه های مختلف بود، به خصوص در سه حوزه فلسفه، کلام و فقه در هر سرشته به صورت درخشانی موفق بودند به عنوان یک محصل و طلبه طالب علم و معرفت. خب هم استعداد سرشاری داشتند، هم تلاش و کوشش و جدیت قابل توجهی داشتند و هم اینکه در کل توفیق الهی رفیقشون بود و اسباب و زمینه های رشد علمی ایشون فراهم شد. با بودن در فضای مناسب، داشتن استادان بزرگوار و برجسته‌ای مثل حضرت امام، مثل علامه طباطبایی، آیت الله بهجت و دیگر اساتیدشون رضوان الله تعالی علیه اجمعین، این امر باعث شد که ایشون به عنوان یک عالم به یک جامعیت علمی دست پیدا بکنند، هم در فلسفه هم در معارف اعتقادی دین یا کلام یا بگیم الهیات، دین شناسی، هم در حوزه اخلاق و هم در حوزه فقه. در همه این حوزه هایشان بیشک مجتهد بود و صاحب نظر. و تفقه در دین رو به معنای درست کلمه، نه فقط به معنای فقاهت در معنای خاص خودش که احکام باشه، علم احکام باشه، ایشون تفقه در دین رو توفیق یافتن. از ویژگی های اساسی ایشون در سلوک علمی پایبندی به عقلانیت بود. مطالعه آثار ایشون، نشستن در پای درس ایشون این نکته رو به خوبی نشان میده که آیت الله مصباح ادعایی رو نمیپذیرفت مگر آنکه دلیل معتبری داشته باشه، حجت معتبری داشته باشه، و این یعنی عقلانیت. اهل تقلید نبود، اهل دنبال روی از قوم نبود، از عقل خودش حد اکثر استفاده رو میکرد. بنابراین بزرگترین مشغله ایشون تفکر بود در کنار مطالعه و تحصیل یا آموختن از دیگران هست، به تفکر میپرداختند. ایشون اهل تفکر بود. در هر بحثی وارد می شدند و هر بحثی رو در هر زمینه ای مطرح می کردند، اون بحث ارائه شده حاصل اندیشه خود ایشون بود و معلوم بود که در جزء ارکان اون بحث فکر کردند، اندیشه کردند، نه اینکه صرفا از کتابی برگرفته باشند یا از استادی آموخته باشند. اهل تقلید نبود در این حوزه ها، اهل تفکر و خردورزی بود. اصالت و استقلال در فکر داشت. در اندیشه خودش به خصوص در مباحث فلسفی و کلامی استقلال در فکر داشت، تحت تأثیر کسی نبود. از استادان خودش بسیار آموخته بود، اما تا موضوعی برای خودش حل نمی‌شد موضعی نمی‌گرفت. تحت تأثیر جو قرار نمی گرفت. تحت تأثیر نظر رایج و غالب نبود. تحت تأثیر بزرگان و شخصیتها در تفکر قرار نمی گرفت. استقلال در فکر داشت. متفکر اصیل بود. در تفکرش احساسات جایی نداشت. در قلمشون، در بیانشون، در گفتارشون این امر قابل مشاهده بود که با عقلانیت قدم برمی داشت. احساسات رو به وادی تفکر اندیشه راه نمی داد. بر همین اساس ایشون نقاد بودند، اهل نقد بودند. لازمه تفکر استقلالی پایبندی و عقلانیت و تحت تأثیر دیگران نبودن و احساسات رو راه ندادن نقاد بودن اندیشه است. در هر بحثی وارد می شدن آراء مختلف رو می دیدند. اون آراء رو بررسی می کردند و دقت و مشکافی می کردند و بسیار دیده می شد که این آراء رو نقد می کردند. رویکرد نقادانه بود. این هم اختصاص به حوزه و محدوده خاصی نداشت. هم اساتید خودشون رو نقد می کردن به لحاظ فکری و نظری، هم دیگران رو. ایشون با اینکه به استادشون علامه طباطبایی عشق می ورزیدند، ارادت می ورزیدند و مریدش بودند، اما در مقام تفکر کاملا مستقل بودند و از نقد اندیشه های علامه در فلسفه ابایی نداشتند. کتابی که ایشون در باره نهایه نوشتن، تعلیق بر نهایت الحکمه، اونجا این امر کاملا آشکاره که بسیاری از آراء فلسفی استاد محبوب خودشون رو اونجا ایشون با دقت منطقی نقد میکنند. در مواجهه با فیلسوفان غربی هم همین رویکرد رو دارن. اندیشه های فیلسوفان غربی در جایی که در موردی که طرح میکردند نقد میکردند، از کانت، از هگل، از دکارت، از بسیاری از فیلسوفانی که ایشان در مواردی متعرض اندیشه های اونها شده. بنده اولین بار که اسم محمد تقی مصباح رو شنیدم حدود سال 58 بود. جزوه ای به دستم رسید که کپی شده بود، فوتوکپی بود یا زیراکس گرفته بودند، کتاب نبود، به صورت کتاب در نیامده بود. یه مجموعه جزوه هایی بود تحت عنوان پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک. نویسنده محمد تقی مصباح یزدی. اولین بار در اون جزوه ها اسم ایشون رو دیدم. موضوع این جزوه ها نقد مارکسیزم بود. بنده از نوجوانی با مارکسیزم آشنا بودم به دلیل اینکه در اون زمان بسیار در ایران رایج بود و حزب توده، چریک های فدایی، گروه های دیگر افکار مارکسیست ها رو در ایران در بین جوانان ترویج می کردند. کتاب های اینها به وفور وجود داشت، در گوشه و کنار خیابان ها فروخته می شد، در کتاب فروشی ها دست به دست می چرخید. بنده هم با آموزه های مارکسیسم آشنا بودم، هم با نقد این آموزه ها، به خصوص از طرف دو متفکر بزرگ اسلامی یعنی شهید صدر و شهید مطهری. کتاب فلسفتونای شهید صدر نقد فلسفه مارکسیسم بود. این کتاب رو من بارها خونده بودم. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری، اون هم بخش های عمده ای از این کتاب در نقد مارکسیسم بود. اینا رو من با علاقه و دقت و مکرر خونده بودم. وقتی این جزوه های پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک به دستم رسید، دیدم این نوشتار از اون کتاب بسیار ارزشمند زیباتر و دقیقتر مباحث رو مطرح کرده و مجذوب این بحث ها بودم، مکرر این جزوه ها رو خونده بودم. البته بایدم اینطور می بود، استاد مصباح از اون دو بزرگوار استفاده کرده بود، اما بحث رو در یه سطح بالاتر و دقیق تری کشیده بود و این باعث شد که من در جستجوی این شخص باشم که این کیست و کجاست و چطور میشه از ایشون استفاده کرد، تا اینکه متوجه شدیم ایشون در مؤسسه در راه حق قم هستند و بالاخره بنده اومدم اونجا و مشغول تحصیل شدم و بعدها از محضر ایشون در حد بضاعت و توان ناچیز خودم سعی می کردم چیزهایی بیاموزم. خب در اون بحث ها چیزی که خیلی برجسته بود قدرت نقادی آیت الله مصباح بود و در همون زمان ها بود که بحث آزاد بین متفکران اسلامی و سران کمونیست ها در تلویزیون پخش شد و اونجا هم دیدم که ایشون با تسلط و اعتماد به نفس و منطق نیرومند در مقابل مدافعان نظریه های کمونیستی بحث میکنند و با موفقیت این بحث رو پیش میبرند. بنابراین یک وجه جدی در تفکر ایشون اون وجه نقادی ایشونه که در جای جای مباحث فلسفی ایشون دیده میشه، آشکار است و همین بحث اقتضا میکنه که همین نقادی بودن مستلزم اینه که بحث حالت تطبیقی پیدا بکنه، چون نقد وقتی است که شما دو نظریه رو در مقابل هم قرار میدید و اونها رو بررسی میکنید. بنابراین ویژگی دیگر تفکر ایشون که در آثارشون به ویژه در آثار فلسفیشون آشکاره اون مباحث تطبیقی است. در بحث‌های فلسفی به خصوص در مباحث معرفت شناختی بحث‌ها رو در مقایسه با آراء و نظریات فیلسوفان دیگر به خصوص فیلسوفان مغرب زمین مطرح می‌کنند و به جنبندی می‌رسند. ویژگی دیگر ایشون که در دنباله همین ویژگی هاست و لازمه این هاست خلاقیت ایشان است. خلاقیت به این معنا که در هر بحثی مبتکرانه وارد می شوند و شما اون جنبه های ابتکاری و نوآوری رو در مباحث ایشون میتونید ببینید، به شرط اینکه البته به پیشینه بحث با پیشینه بحث آشنا باشید. در اون صورت میتوانید ببینید که این مباحث خلاقانه و مبتکرانه طرح میشن. اینها رو هم در کتاب ارزشمند آموزش و فلسفه شما میتونید ببینید، هم در بحث های معارف قرآن که تفسیر موضوعی قرآن هست و یک دوره مباحث اسلام شناسی است، مباحث الهیات اسلامی است. هم در طرح بحث های سنتی فلسفه اسلامی شما در همون کتاب اون ابتکار و نوآوری و خلاقیت رو میتونید مشاهده بکنید و هم در بحث های جدید و نوعی که مطرح میکنند. همینطور در مباحث معارف قرآن که بحث های الهیاتی و دینشناختی اسلامی است، اونجا هم سراسر شما خلاقیت و ابتکار و نوآوری مشاهده میکنید و وقتی وارد اون بحث ها میشید به طور واضح و آشکار احساس میکنید در یه فضای جدیدی قرار گرفتید. کسانی که اولین بار این کتاب ها رو میخونن خب این احساس رو ندارن، اما وقتی کتاب های دیگر رو پیش از آن خونده باشن و آشنا باشن و بعد وارد این آثار بشن، اون وقت میبینن چه اندازه بین این آثار و اون چه که در گذشته بوده تفاوت هست و چقدر خلاقیت هست، چقدر نوآوری است. خب این خلاقیت و نوآوری در بسیاری از موارد به نظریه پردازی منتهی شده. ایشون نظریه پرداز برجسته ای بودند در حوزه های مختلف فکر اسلامی، در فلسفه، در معارف، در اخلاق، در حوزه های اجتماعی و علوم انسانی. اگر نظریات ایشون استقصا بشه و استخراج بشه، ده ها نظریه قابل طرح و ثبت در حوزه های گوناگون معرفتی میتوان از آثارشون استخراج کرد که امروز تحت عنوان کرسی های نظریه پردازی یه نظریه مطرح میشه و اگر با موفقیت بتونه از اون نظریه دفاع بکنه به نام اون صاحب نظر ثبت میشه. خب در اون زمان این بحث ها نبود، شخصیتی مثل آیت الله مصباح هم دنبال این چیزا نبودن، ولی شما می توانید در آثارشون این نظریه پردازی ها رو ببینید و چه خوب است که عزیزانی که علاقمند به این مباحث هستند این نظریه ها رو استخراج بکنند و به صورت نظریات مستقل ارائه بدن، چیزی که امروزه بسیار به اون نیازمندی. با این توانمندی ها ایشان فلسفه اسلامی رو فقط نخوندن، تنها استاد فلسفه نبودن، تنها نویسندهی در فلسفه اسلامی نبودن، فلسفه اسلامی رو ارتقا دادند، یعنی یک مرحله بالا آوردن این فلسفه رو. شما اگر همین کتاب آموزش فلسفه رو مقایسه کنید با کتاب‌های پیش از آن، این تفاوت رو خواهید دید. خواهید دید که فلسفه اسلامی رو ایشون یک مرحله ارتقا داده. درس‌های دیگرشون در الهیات شفا، برهان شفا، اسفار و مباحث فلسفی متعددی که داشتن، چه تدریس‌هایی که داشتن و چه آنچه که به قلمشون نوشتن، این امر مشهوده. بعضی از صاحب نظران مثل آیت الله فیاضی نظرشون این است که ایشان مکتب فلسفی جدیدی آوردن و نمیتوان گفت که فقط یک مدرس و یک استاد صاحب نظر در فلسفه صدرایی است. بسیاری از مواضع فلسفی ایشون متفاوت است با ملا صدرا و با استادشون علامه طباطبایی و با تحقیق و پژوهش میتوان این نظام فلسفی جدیدی که ایشون آوردن رو تدوین کرد با استفاده از مجموع نوشته ها و درس های ایشون. همینطور علم کلام یا علم الهیات رو ارتقا دادند. معارف دین رو چه در حوزه خداشناسی، چه در حوزه انسانشناسی، چه در مباحث اجتماعی، چه در مباحث اخلاقی، شما می توانید ببینید که ایشان در یک سطح دیگری این مباحث رو عرضه کردند و ارائه کردند. به خصوص در علم اخلاق، در فلسفه اخلاق، ایشان صاحب نظریه و تئوری خاص خودشون هستند، ضمن اینکه نقاد نظریات پیشین هستند، و همینطور در اخلاق اسلامی. خب یکی از رموز این موفقیت ها این بوده که علامه مصباح ضمن اینکه بر سنت اسلامی تسلط و احاطه داشتند، در فلسفه، در فقه، در تفسیر قرآن و معارف اسلامی به طور کلی، در اخلاق و علاوه بر اون استعداد و توانایی و خلاقیت فکری و قدرت نوآوری، یکی از عوامل مهم دیگر این بود که ایشان عالم به زمان بودند. زمانه خودشون رو آشنا بودن باش، با دانش زمانه، با فرهنگ زمانه بیگانه نبود. این عالم به زمان بودن میتواند تفاوت معنادار و چشمگیر ایجاد کنه بین دو عالمی که هر دو در یک حوزه پیش یک استاد یک مسیر تحصیلی خاصی رو طی کردن. خب بسیار بودند عالمانی که همدوره آیت الله مصباح بودند، زحمت هم کشیدند، استعداد هم داشتند، اما اصلا در اون وادی که آیت الله مصباح فکر کرده هرگز وارد نشدند، با اندیشه های زمان آشنا نشدند، در فلسفه، در مباحث اجتماعی، در شناخت فرهنگ جهانی اصلا خبر ندارن، گرچه که در یک حوزه هایی از دانش برجستند، عالمند و وجودشون ارزشمند. این عالم به زمان بودن این شخصیت رو متمایز میکنه. البته اینا که عرض میکنیم نسبیست و در حد و امکاناتی که در جایی مثل قوم، اون هم در گذشته، این امر مقدور بوده که آسان نبود. 50 سال پیش طلبه‌ای در قوم بخواد با افکار و اندیشه های جدید آشنا بشه، چه در حوزه فلسفه، چه در حوزه علوم، چه در حوزه فرهنگ عمومی با مکتب‌های دیگر، نه انگیزه وجود داشت برای اکثریت طلاب، نه دسترسی بود. و بسیار باید آدم پر انگیزه باشه، تشنه حقیقت باشه، دغدغه‌مند باشه که دنبال این معارف بره و بره دنبال آموزش زبان خارجی، آشنا شدن با فرهنگ‌های دیگر. اون وقت بررسی اونها، نقد اونها و عرضه معارف اسلامی با توجه به اون دغدغه‌ها و پرسش‌ها و چالش‌ها، اینها کیمیاست. در نادر افرادی پیدا میشن با این خصوصیات. به اعتقاد بنده ما در دوره معاصر 4 متفکر و اسلامشناس برجسته در این تراز داشتیم: علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید سید محمد باقر صدر و آیت الله مصباح. بیشک آیت الله مصباح یکی از 4 متفکر و اسلامشناس معاصر است که اسلامشناس است و عالم به زمان است و دغدغه چالش‌های عصر رو داره و اسلام رو در قالب تأثیرگذار در جهان امروز میفهمه و تفسیر میکنه و ارائه میده. این 4 بزرگوار تفاوتشون با عالمان دیگر در همین است، در همین ویژگی‌هایی که برای آقای مصباح برشمردیم: جامعیت اونها، قدرت تفکر اونها، استقلال در تفکرشون، خلاقیتشون و عالم به زمان بودنشون. ما علمای بزرگ و برجسته و ارزشمندی دیگری داریم در فقه بسیار موفقن، یا در فلسفه یا در عرفان، یا روشنفکرانی داریم که اونها هم تلاش کردن، موفقیت هایی داشتن و تأثیرگذار بودن در دوره جدید. ولی این 4 شخصیتی که نام بردم متمایزن. اینها رو میتوان به عنوان اسلام شناسان معاصر که توجه دارند و آگاهند و آشنا هستند با پرسش ها، دغدغه ها، چالش های دنیای جدید و میدانند چگونه باید با این مواجه شد و اندیشه های اسلامی رو در چه غالبی باید ارائه داد. و یکی از این 4 آیت الله مصباح. این که آقا معذب رهبری تعبیر کردن به مطهری زمان بیوجه نبود. در همون خط و در همون تراز، منتها به دلیل تأخرشون از نظر زمانی خب یه مرحله جلوتر و پیشتر جلوتر از شهید مطهری در طرح این بحث ها، به دلیل اینکه خب برخوردار بودن از خود آثار شهید مطهری و استفاده کردن و دسترسی بیشتری داشتن به اندیشه های جدید. نکته دیگر این است که ایشان با این ویژگی هایی که برشمردیم به لحاظ عقلانی، فکری، استقلال در رأی، نظریه پردازی، در این حال اهل تعبد بودند. یعنی در مقابل خدا، در مقابل دین خدا، در مقابل حجت شرعی متعبد بودند. و از نمونه های مجسم جمع عقلانیت و تعبد هستند. کسانی از روشنفکران عقلانیت رو با تعبد ناسازگار می دونن به دلیل تحلیل نادرستی که در این زمینه دارن. هم تحلیلشون از عقلانیت ناتمامه، هم تحلیلشون از تعبد و در نتیجه از نسبت بین اینها. اینا رو با هم ناسازگار می بینن. در شخصیت هایی که نام بردیم، دست کم در این 4 شخصیت، و به ویژه در چون محل بحث ما استاد مصباح هستن، نمونه اعلای جمع بین عقلانیت و تعبد بودند. یکی دیگر از خصوصیات علمی و فکری این بزرگوار این بود که اندیشه نظاممند داشتند. این نکته دیگری است غیر از اون چیزی که گفتیم، یعنی مجموع اندیشه ایشون یک نظام رو میسازه، یک هندسه ای رو میسازه، یک بنایی است که این بنا پایه داره، چارچوب داره، بنا داره، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی دنبال ساختن یه نظام فکری بودن، دنبال رسیدن به یک نظام فکری هماهنگ بودن. اینجور نبود که برن حالا یه مقدار فلسفه بخونن، یه مقدار فقه بخونن، یه مقدار کلام بخونن، یه مقدار عرفان بخونن، اما معلوم نشه که اینها چه نسبتی با هم دارن، در کجا قرار میگیرن و از مجموع اینها چی ساخته میشه. هستن کسانی که مطالعات پراکنده‌ای دارن، این اطلاعاتشون، این دانسته‌هاشون مثل جزیره‌های مختلف هست، نتوانستن بین اینها یک هماهنگی ایجاد بکنن و با این مواد اولیه یک نظام فکری رو سامان بدن. این یه هنر دیگری است، غیر از آموختن اونها، غیر از تفکر درباره اونها، غیر از نظریه پردازی درباره اونها، این یه عنصر دیگری است، ساختن یک نظام فکری که از یه پایه‌های منطقی شروع میشه، پله پله بالا میره و به نتایج و آثار عملی میرسه. و ایشون میرن از اون بنیادی ترین و زیربنایی ترین نقطه که منطق و معرفت شناسی است شروع میکنن و اونجا پله به پله با موشکافی و دقت و ریزبینی گام برمی‌دارن و میان بالا و هر جا خلأی از لحاظ تئوریک احساس می‌کنن اونجا یک نوآوری دارن برای پر کردن اون خلأ. دوستانی که با مباحث معرفت شناسیشون آشنا هستن عرض بنده رو تصدیق خواهند کرد که از زیربنایی ترین نقطه معرفت بشری شروع میکنن و نظریه پردازی میکنن، میان بالا از بحث بدیهیات، از علم حضوری و چگونگی ساختن نظام معرفتی و بعد هستی شناسی بر پایه اون معرفت شناسی و بعد انسان شناسی، بعد دین شناسی، اخلاق، بعد تفکر در امتداد اجتماعی این حوزه ها. این یه نکته دیگر است، یه ویژگی دیگر، یه گام دیگر که از سویشون برداشته شده. یعنی بعد از آن که جامعیت علمی در فلسفه، در کلام، در اخلاق، در فقه و بر اساس اینها یک نظامی رو بنا کردن، یه نظام فکری، و در هر یک از اینها نوآوری هایی داشتن، اومدن امتداد اجتماعی این حوزه ها رو پیگیری کردن برای نظام سازی، برای تمدن سازی و از اینجا بحث علوم انسانی اسلامی مطرح میکنن. این علوم انسانی اسلامی که مطرح میکنن حاصل همه اون معارف قبلی است، حاصل اون اندیشه های فلسفی، کلامی، فقهی باید خودش رو در ساختار علوم انسانی اسلامی نشون بده تا بتونه یک نظام رو بسازه، تا بتونه پشتوانه تئوریک حکمرانی قرار بگیره. و در مباحث علوم انسانی اسلامی ایشون پیشگام بودن، از پیشتازان بودن. از دهه 60 سالهای اول دهه 60 به طور جدی پیگیر این مباحث بودن، هم خودشون در این حوزه نظریه پردازی میکردند و هم اینکه تشکلهایی رو به راه انداختن، جریانهایی رو به راه انداختن برای مطالعه در این زمینه که منتهی شده به در واقع تأسیس مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی که رسالت اصلیش تولید و تدوین علوم انسانی اسلامی است که بدون این در واقع سرمایه فکری ما نمیتونیم از جامعه اسلامی دم بزنیم، حکومت اسلامی نمیتونه موفق باشه. حکومت اساساً وقتی اسلامی است که نهادهاش بر پایه اندیشه اسلامی باشد، سیاست اسلامی داشته باشه، اقتصاد اسلامی داشته باشه، تعلیم و تربیت اسلامی داشته باشه، حقوق اسلامی داشته باشه، مدیریت اسلامی داشته باشه، روابط بین المللش بر اساس اندیشه اسلامی باشه، وگرنه خب فقط اسم اسلامی که چیزی رو اسلامی نمی کنه. و این کار سترگی است. البته این کار به پایان نرسیده، در آغاز راهه، ولی همون شروع این کار هم کار عظیم و شگرفی است و اون بزرگوار اون گامهای اولیه و بنیادهای نخستین این راه بزرگ رو درست طراحی کردند و چیدن که انشاءالله این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و به ثمر خواهد رسید. این نکته هم لازمه فقط اشاره کنم که روی کرده ایشون به بحث علوم انسانی روی کرده عقلانی و معتدلی است. ایشان نمانند غرب زده ها برانند که این علوم رو همونطور که در غرب هست دست نخورده باید آورد و آموخت و مقلدانه تکرار کرد و پیاده کرد، و نمانند برخی کسانی است که کل دستاوردهای بشری رو در این علوم بی ارزش میدونن، باطل میدونن، یک سر کفرآمیز میدونن. ایشون هیچ یک از این دو رویکرد رو قبول ندارن و معتقد نیستند. رویکردشون عقلانی و معتدله. اولا به تجربه بشری اعتبار و احترام قائلند. علوم که بشر بهش رسیده، خصوص در حوزه علوم تجربی، این برای ما قابل قبوله، گرچه ایدئال نیست. در علوم انسانی هم قدم‌های بزرگی برداشت شده، تلاش‌های فراوانی شده. بسیاری از یافته‌های علوم انسانی حاصل تجربه‌ان، بسیاری از یافته‌های علوم انسانی حاصل تعقلن و اینها مورد قبولن. اما در این حال چون این علوم در یک بستر فکری غیر اسلامی رویدند و علوم انسانی به شدت از اندیشه های غیر خودش خارج از خودش تأثیر میپذیره، از فلسفه، از نظام ارزشی، از فرهنگ، این علوم سبقه مادی و غربی بر اینها حاکمه و لذا نیازمند به تغییر هست، نیازمند به بازسازی هست، نیازمند به هماهنگ کردن با معارف اسلامی است، نیازمند استفاده از منابع اسلامی برای تکمیل و تصحیح این علوم است و اسلامی سازی علوم انسانی به این معناست، نه کنار گذاشتن به طور کلی این علوم و تأسیس علوم جدید بدون توجه به یافته‌های بشری و از راه مراجعه به متون دینی. اساساً چنین چیزی مد نظر نیست. ما در علوم انسانی هم به تجربه نیازمندیم، به تجربه بشری، هم به بنیادهای عقلی نیازمندیم، هم به آموزه‌های دینی نیازمندیم. علم انسانی اسلامی از این سه منبع تغذیه میکنه. یافته های تجربی که مشترکند بین ما و دیگر انسان ها. مبانی عقلی و نظری که میتوانند مشترک باشند. و آموزه های دینی که در واقع اون شکلی است که اون چیزی است که شکل اسلامی میده به این علوم. اسلام یک دین جامعی است، در همه حوزه ها نظر داره، حکم داره، اونجایی که به فعل انسان مربوط میشه، چه در مقام توصیف چه در مقام توصیه. نمیتوان به آموزه های اسلامی و بدون توجه به آموزه های اسلامی علوم انسانی رو برگرفت و همون رو اتخاذ کرد. اینها مجموعی از ویژگی های فکری و سیره علمی آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه هست که به مثابه میراث گرانقدری در اختیار ماست. ایشان در مقام تعلیم هم همین عناصر رو اهتمام داشتن بهش، یعنی دنبال تربیت انسانهایی بودن که هم از قدرت عقلانی برخوردار باشن، بنابراین رو آموزش فلسفه و تعلیم فلسفه توجه داشتن، هم با معارف دین آشنایی عمیق داشته باشند، هم با علوم و معارف زمانه، یعنی تفکر فلسفی، معارف دینی و علوم و دستاوردهای بشر که متغیره. عالم دین، پژوهشگر دین باید با این سه حوزه معرفتی آشنا باشه، طلبه باید با این سه نوع معرفت تربیت بشه در کنار تربیت اخلاقی و معنوی، و در اون صورت است که میتواند اون اهداف رو که ساختن تمدن اسلامی است کمک بکنه برای رسیدن به اون اهداف، در اون صورت است که میتواند اندیشه او پشتوانه زندگی باشه در این عصر، چه زندگی فردی، چه زندگی اجتماعی و چه حکومت و چه در سطح روابط بین الملل. لذا در برنامه های مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی این عناصر تو همه مراحل مورد توجه هم. همه باید فلسفه بخونن، همه باید معارف دین رو آشنا بشن و هر گروهی در رشته مورد نظر خودش با علوم و معارف زمانه و دانشگاهی باید آشنا بشه. حتی در بحث‌های خارج از حوزه آکادمیک و رسمی حوزه این دقت‌ها رو ایشون داشتن و اهتمام به این امور رو داشتن. در بحث‌های طرح ولایت که دوره‌هایی است برای آموزش جوانان و آشنا کردن اونها با اندیشه اسلامی، همین نکات مورد توجه ایشون بوده. اونجا هم سعی میشه که به دانشجویان، به دانش آموزان مباحث فلسفی مطرح بشه، با اونها آشنا بشن با تفکر فلسفی، آشنا بشن با بنیانهای نظری اندیشه اسلامی تا بتونن مستقل فکر کنند و آگاهانه با دین مواجه بشن، نه مقلدانه. ایشون با برخورد شعاری و تبلیغی موافق نبودن تو این دوره ها. به طور جدی آشنا کردن جوانان و دانشجویان در حدی که ممکنه به صورت پایه‌ای و بنیادی با معارف اسلامی، با تفکر عقلی و با دادن قدرت استقلال در تفکر اهتمام داشتند. گاهی حتی اشکال می شد که جوانان چه نیازی به این درس ها دارند؟ اینا بحث های انتزاعی و فلسفی است و فایده ای نداره. ولی منطق ایشون این بود که ما جوانان نخبه رو نمیتونیم بدون آشنا کردن آنها با بنیانهای فکری اندیشه اسلامی تعلیم بدیم و آموزش بدیم و اون دینداری عامیانه و احساسی و در حد تبلیغ اون نمیتونه کارساز باشه، پویا باشه و استمرار داشته باشه و نتیجه بخش باشه. بنده فکر میکنم این مقدار برای این جلسه کافی است، هرچند هر یک از این سرفصل‌هایی که عرض کردم نیاز به تبیین و توضیحات فراوان و آوردن مثال و ذکر نمونه ها داره و نکات بسیار دیگری هم هست درباره شخصیت ایشون که انشاءالله باید اندیشمندان در حوزه های مختلف اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدن. والحمد لله رب العالمین.